رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. خب اتفاقات زیادی افتاده، بخشی از مردم ما نگران شدن، اطلاعات نادرست و روایت های جعلی زیادی تو شبکه های اجتماعی وجود داره. خب دشمن هم به عنوان بخشی از ماشین جنگی خودش فیک نیوز زیاد منتشر میکنه. ببینید، من قبلا اینو گفتم که اینجا جنگ شناختی با جنگ نظامی ترکیب شده، کینتیک وارفر با کاگنیتیو وارفر همزمان داره روی ایران اعمال میشه. گلوله هایی هست که شما اونها رو میبینید، موشک ها و پهپاد ها و پرنده هایی که در آسمان ایران پرواز میکنن، سعی میکنن که به اهدافی ضربه بزنن، ساختمان های ویران میشه، عزیزانی به شهادت میرسن، شما اینا رو میبینید. ما به اینا میگیم جنگ نظام. اما یه جنگ دیگری هم وجود داره که ممکنه مجروحان و قربانیان اون رو هیچ کس نبینه و اون جنگی است که در ذهن‌ها جریان داره. یکی از مهمترین ویژگی‌های جنگ‌های شناختی اینه که شما مجروحان و قربانیان اون رو نمی‌بینید. خونی ظاهراً بر زمین ریخته نمیشه. ذهن‌ها هدف گرفته میشن. ابزارهایی است که تفکر انسان‌ها و جریان اطلاعات و شیوه فکر کردن و رفتار کردن اون‌ها رو هدف می‌گیره. اصطلاحاً در یه همچین جنگی کلمات گلوله‌ها هستن. این چیزایی که شما موبایلتون رو باز میکنید، توی شبکه‌های اجتماعی میخونید، توی تلویزیون‌های ماهواره‌ای میبینید، اینا هم جنگه. و دشمن همونقدر که پول میذاره، امکانات میذاره، تجهیزات و امکانات فراهم میکنه برای جنگ نظامی و اطلاعاتی، همونقدر هم پول و انرژی و وقت و امکانات میذاره برای جنگ‌های شناختی، برای اینکه فکر ما رو کنترل کنه، ما رو بترسونه، ما رو دچار تردید کنه، ما رو دچار استرس و اضطراب بکنه، اعتماد ما رو به مسئولین امر، به کسانی که دارن می جنگن، از بین ببره، پیروزی رو شکست جلوه بده، شکست رو پیروزی جلوه بده، بین مردم تفرقه ایجاد بکنه. اینا هم بخشی از جنگ، اتفاقا بخش بسیار مهمی از جنگ. این کارو اینا دارن میکنن. حالا من الان اینجا نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی بدونید که این کارو دارن میکنن. ما جنگ های شناختی رو گاهی وقتا زمانی بهش پی میبریم که جنگ دیگه تمام شده، اثر خودشو گذاشته، قربانیان خودشو گرفته. شما ناگهان با آدمای مواجه میشید که ترسیدن، یا با آدمای مواجه میشید که اعتماد خودشونو به همه چی از دست دادن، دیگه نمیدونن چی درسته چی غلطه، هیچ کسو قبول ندارن، هیچ کسو به رسمیت نمیشناسن، یا با آدمهایی مواجه میشید که اصلا نمیشه باشون حرف زد. دیدید اینایی که ایران اینترنشنال میبینن، از یه جایی به بعد عملیاتی که این تلویزیون به نظر من به عنوان یک ابزار تولید کاگنیتیو دیزوردر، به عنوان یک ابزار تولید اختلال شناختی ایفا میکنه، ذهن مخاطب خودش رو به روزگاری میندازه که دیگه شما با طرف حرف نمیتونید بزنید، هرچی شما میگید اون حرف خودش رو میزنه. ببینید این جنگ هم در جریانه. حالا تو این فایل صوتی براتون میگم که این جنگ به موازات جنگ نظامی داره پیش میره و هدف این جنگ مردمه. هدف این جنگ اینه که تاب‌آوری جامعه رو همون جوری که آقا فرمودن کاهش بده. از اون طرف مسئولین رو به اشتباه بندازه و محاسبات اشتباه به مسئولین. خب حالا نگاه کنید. ببینید اگه میخواید درک کنید که دشمن چی کار داره میکنه، بدونید که دشمن یه برنامه میان مدتی داره. دشمن برنامهش کوتاه مدت نیست. اینا الان دارن یه مجموعه کارهایی انجام میدن، برای اینکه ارزیابی من اینه که از چند شب آینده عملیات‌های خودشون رو در عمق کشور توسعه بدن. به نظر من کار به شهرهای بزرگ کشیده خواهد شد، ولی اینکه اونجا هم شکست خواهند خورده، ولی بالاخره خودشون رو، ابزارشون رو و توانشون رو در شهرهای بزرگ هم امتحان خواهند کرد. دنبال ترور مقامات خواهند رفت. به نظر من اصابت به زیر ساخت ممکنه وجود داشته باشه، ولی تحولات 48 ساعت گذشته با آمریکایی‌ها نشون داده که اگه بخوان زیر ساخت ما رو بزنن، هزینه بسیار گزافی در منطقه خاورمیانه خواهند پرداخت. من امیدوارم این رو محاسباتشون یه مختصر تأثیری گذاشته باشه، ولی امکان و احتمال اصابت به زیر ساخت هم بسیار جدیه و باید براش آماده بود، و اتفاقا این اون جایی است که مردم رو هدف خواهد گرفت. من فکر میکنم آمریکایی‌ها منتظر اینن که اسرائیل بهشون اعلام کنه که آماده یک آشوب مسلحانه در داخل هستن یا نه. اگر رژیم به اونا یه همچین چیزی رو اعلام بکنه، احتمال اصابت به زیر ساخت اون وقت افزایش پیدا خواهد. همینجا این نکته مهمه که پس رژیم داره من و شما رو رصد میکنه. اسرائیلی‌ها دارن نگاه میکنن به من و شمای ایرانی، ببینن ما چی کار داریم میکنیم، چی داریم میگیم. اگه ما رو متحد ببینن، یک پارچه ببینن، اگه احساس کنن پشت سر رهبری هستیم، اگه حس کنن اعتماد بین مردم و حاکمیت برقراره، اگر که به این جنبندی برسند که مردم خودشون مقابله خواهند کرد با هر کسی که بخواد ناآرامی و آشوب راه بندازه. اگه این حس رو داشته باشند ممکنه که این عملیات به تأخیر بیفته. اگه نه و اگه دوباره به ما نگاه کنند ببینند ما دچار اختلاف و تشتتیم، به جان هم افتادیم. آقا امشب پیام وحدت دادن، من دیدم بعضیا دارن از دل این پیامم باز تفرقه در میارن. واقعا خجالت آور بعضی از این کارهایی که بعضی از این کانال‌های ایتایی و اینها انجام میدن. حقیقتا اسمش هرچی هست انقلابگری و حزب‌اللهی‌گری نیست، اینا بازی در زمین اسرائیل. آقا تأکید فرمودن، گفتن آقا وحدت رو حفظ کنید، به مسئولین اعتماد داشته باشید. باز من میبینم میگردن درست اونجایی رو روش انگوش میذارن که بتونن یه دعوایی درست کنن، یقه یه نفر رو بگیرن. اگر اسرائیلی‌ها ببینن که ما یه همچین وضعیتی داریم، نه به نظر من طمع میکنن به اینکه با اصابت به زیر ساخت‌های غیر نظامی در شهرهای بزرگ بتونن آشوب را بندازن، بدونن کسانی که تفرقه ایجاد میکنن، کسانی که دعوا درست میکنن، کسانی که به خاطر دشمنی با من با اون یکی تو قایق نشستن و دارن قایق رو سوراخ میکنن، کسانی که سر تفنگ خودشونو به جای اینکه به سمت دشمن بگیرن به سمت خودی گرفتن، بدونن و من صریح میگم این حرفو، وظیفه من گفتن این حرف به عنوان گزارشگر جنگ به این ملت که شریک اسرائیلن. اگر این کشور ضربه ای خورد، تا حالا هم شراکت کردن، تا حالا هم شراکت کردن، اصلاح طلب و اصولگرام نداره. اصلاح طلب ها این کار کرده باشن شریکن، انقلابیون به ظاهر انقلابیون هم اگر این کار کرده باشن شریکن، تعارف نداریم. به خاطر اشتباه محاسباتی درباره داخل ایران تا حالا دشمن ما دو تا جنگ به ما تحمیل کرده. اونهایی که این اشتباه محاسباتی رو در ذهن دشمن کاشتن و ملت ایران رو ضعیف و متفرق و متشتت نشون دادن، بخشی از ماشین جنگی دشمن. حالا این حرفا رو من سربسته میگم، حتما به وقتش راجع به تک تک اینا باید حرف زد. عنایت بکنید که اصلی ترین کاری که دشمن داره انجام ده الان آماده شدن برای مرحله بعدی است. اگر بتونن از سد تنگه هرمز بگذرن، اون وقت راحت تر به سمت عمق خواهند اومد. این کارهایی هم که الان دارن میکنن عمدتاً همچنان مال اینه که تسلط ایران رو بر تنگه کم کنن. ما همین امروز بهشون نشون دادیم که تسلط ایران افزایش هم پیدا کرده. امروز 4 تا نفکش متخلف میخواستن عبور کنن، هر 4 تاشون متوقف شدن و مورد اصابت قرار گرفت. بنابراین در نظر داشته باشید که ما احتمالاً ظرف روزهای آینده ناگهان با شعله ور شدن جنگ مواجه خواهیم شد از طرف دشمن. ما اینو میدونیم، نسبت بهش اشراف داریم و سهم ما اینه که از سمت مردم امیدی به دشمن داده نشه، از سمت رسانه ها. حالا نیروهای نظامی و امنیتی باید کار خودشونو بکنن و میکنن و کارشونو بلدن. هر نوع سیگنال اختلاف و تفرقه الان مشوق دشمن خواهد بود به تشدید عملیات نظامی و کشوندن عملیات به عمق. گرچه که حالا همین عملیاتی هم که در جنوب انجام داره میشه عملیات مهمیه و به نظر من باید زیرساخت کشورهای منطقه رو در مقابلش منهدم کرد. جنوب پاره تن ماست، اما خب عملیات میتونه توسعه هم پیدا بکنه. مسئله بعدی اینه که بدونید بالاخره الان اطلاعات اسرائیلیه و عملیات آمریکایی. حالا من امروز دیدم که توی بخشی از قانون بودجه دفاعی سال آینده خودشون آمریکایی‌ها اساساً دارن بخش‌های حساس ارتش آمریکا و ارتش رژیم اسرائیل رو با هم ادغام می‌کنن. یعنی دیگه اصلاً یک پارچگی ستادی داره تبدیل میشه به یک پارچگی در صف و عملاً ما با یک ارتش مواجه خواهیم بود. دیگه چیزی به نام ارتش رژیم اسرائیل جدا از ارتش آمریکا اصلا وجود نخواهد داشت با این قانونی که حالا این هفته می‌خوان تو سنا تصویب کنن. من دیدم امثال جوکونت و اینها، مدیر سابق مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا که با ترامپ اختلاف پیدا کرد و آمد بیرون، امروز هشدار داده بود، گفته بود که به سناتورهای ایالتاتون زنگ بزنید، به مردم آمریکا گفته بود رأی ندن به این لایحه. حالا اینم مطلبی است برای خودش. تصور من اینه که اون چه که در جنوب انجام میشه باید درست درک بشه. این خیلی مطلب مهمی. ببینید عملیاتی که دشمن داره در جنوب انجام میده در چند لایه میتونه دیده بشه. لایه اولش اینه که اینا متمرکزن بر تنگه هرمز. به نظر من واقعی ترین بخش جنگ همینه. بالاخره اینا این آبروریزی که الان پیدا کردن و نمیتونن تنگه رو باز بکنن، با اینکه گزینه‌ای هم براش ندارن، ولی خب به اصطلاح دارن زور میزنن دیگه، دارن فشار میارن به خودشون برای اینکه راهی ایجاد بکنن تو تنگه هرمز. خب اینا میدونن که اگر این جنگ رو هم ببازن و جنگ تمام بشه و تنگه هرمز در کنترل ایران بمونه، ایران یه چیزی به دست آورده مهمتر از سلاح اتمی، با ارزشتر و قدرتمندتر از سلاح اتمی. تسلط همیشگی ما بر تنگه هرمز دیگه معنیش این خواهد بود که ما متغیرهای کلیدی در بازارهای انرژی جهان رو کنترل میکنیم. ما متغیرهای کلیدی تو بازار های تک، بازار هوش مصنوعی، در زنجیره‌های تأمین کالاهای اساسی در جهان، ما اینا رو کنترل میکنیم. تنگه هرمز یعنی همین. حالا اگه تنگه باولمندب هم کنارش باشه که دیگه عملا معنیش این است که ما بخش بزرگی از تجارت جهانی رو کنترل میکنیم، در حالی که خودمون بخش بسیار کوچکی از جهان هستیم ظاهرا. یعنی دامنه تأثیر ایران با یک ضریب نمایی افزایش پیدا خواهد کرد اگر بتونه این دوتا تنگه رو کنترل کنه، که ما با این موضوع چند روز بیشتر فاصله نداریم به نظر. ببینید، پس یه هدف دشمن تنگه هرمزه و در این هدف به نظر من کاملا خوردن به بمب، بس اصلا ایده ای ندارن، نمیدونن چه کار دارن میکنن. زیر ساختای نظارتی رو زدن، نظارت برقرار. میخواستن زیر ساختای تهاجمی رو بزنن، هر کی رد میشه ما الان میزنیم. میخواستن از ساحل عمان یه مسیر جدیدی باز بکنن، اون مسیر هم بسته شده، الان ما اجازه نمیدیم حتی کسی از ساحل عمان رد بشه. حالا ایده هایی هم دارن برای اینکه تنگر رو ظرف سالهای آینده دور بزنن، منتها اینا دیگه خلاصه حکایت همون شطور در خواب بیند پنبه دانه است. شما اگر میتونستید، زور داشتید، امکان داشتید، توان داشتید، همین تنگه هرمز رو باز میکردید دیگه. حالا میخواید برید تنگه رو در 2 سال آینده، آقای تامباراک میخواد بره تنگه هرمز رو دور بزنه، خب برو دور بزن. همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اینا فیس سیوینگ حفظ آبروست برای اینکه این آبروریزی که انجام شده رو یه راه حلی براش پیدا کنه. پس یه جنبه این چیزی که دارید میبینید اینه که در جنوب این اصابت‌هایی که به پل‌ها رخ داده و اینا، مال اینه که خطوط لوجستیکی نیرو دریایی رو بزنن، به خیال خودشون ابزارهای اعمال مدیریت ما بر تنگه رو تضعیف بکنن. این یه سناریو قابل فهمم هست. اما کاری که دشمن به نظر من سعی کرده انجام بده ظرف 48 ساعت گذشته اینه که تلاش کرده به مردم ایران بگه که داره در جنوب آماده یک عملیات زمینی میشه. این خیلی موضوع مهمی است. دشمن تلاش کرده که این حراس رو در بین جامعه ایرانی ایجاد بکنه که آقا بخش‌هایی از جنوب ایران قرار اشغال بشه. سوالی که وجود داره اینه که آیا دشمن در آستانه یک حمله زمینی به جنوب و اشغال بخشی از جنوب کشوره؟ این سوال مهمیه. کاری که دشمن کرده اینه که سعی کرده صرف نظر از اینکه برنامه عملیاتیش چیه، این تلقی رو در روزهای گذشته ایجاد بکنه و این حراس رو در بین مردم ایران به وجود بیاره که میخواد در جنوب ایران عملیات زمینی انجام بده، میخواد جنوب رو اشغال بکنه یا یه چیزی شبیه به این. من اجازه بدید که یه ذره از لحاظ فنی در این باره صحبت بکنم که آیا چنین چیزی اساساً امکان پذیره و آیا دشمن میتونه یه همچین کاری بکنه و اگر بکنه چه شکل و ابعادی خواهد داشت و چه نتیجه‌ای به بار خواهد آورد. چند تا نکته رو باید در نظر داشته باشید. ببینید، نکته اول اینه که تفسیر درست درباره اصابت‌هایی که به پل‌ها و تونل‌ها در جنوب به ویژه در هرمزگان وجود داشته در امروز و دیروز همینه که اینا میخوان تدارکات لوجستیک نیرو دریایی رو قطع بکنن. هدفشون هم تنگه هرمزه که اصلا این خواب و خیاله، نمیتونن این کارو بکنن. 4 مسیر از این 6 مسیری که مورد اصابت قرار گرفته ظرف 1 روز توسط راهداری استان هرمزگان بازگشایی شده، بقیه‌اش هم به زودی بازگشایی خواهد شد و ارزش عملیاتی یک همچین کارهایی برای اینکه مثلا نیروی دریایی در فشار لوجستیکی قرار بگیره یا عقبش تضعیف بشه، اینا فقط از یه ذهن ترامپی و هگزتی برمیاد. یعنی فقط دوتا آدم دیوانه و خل که چیزی نمیدونن از ایران، چیزی از جغرافیای ایران و چیزی از مردم جنوب در ایران، فقط اینا میتونن یه همچین فکری بکنن که حالا با زدن بعضی از این زیرساخت‌ها میتونن عقبه لوجستیکی نیرو دریایی رو تضعیف کنن. بعد مثلا از اونجا نیرو دریایی تو موقعیتی قرار خواهد گرفت که دیگه نمیتونه تنگه هرمز رو کنترل کنه. اینا خیالات، ولی بدونید که بخش مهمی از برنامه دشمن همین بود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا